ساعت 15 در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران میگوید وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. وزارت دفاع آمریکا از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن استقبال کرد. هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در همایش فرماندهان ناجا گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی همچنین از افزایش بودجه نیروهای مسلح در دولتش دفاع کرد و گفت امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه تفاوت دارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داد. استیو وارن سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایرانند. آقای وارن افزود از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. به گفته این مقام نظامی تماسی بین کشتی‌های ایرانی و ناوهای آمریکایی صورت نگرفت و بنابراین مشخص نیست که محموله این کشتی‌ها که البته به آب‌های ساحلی یمن نزدیک نشدند چه بوده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی استقبال می‌کنند، هرچند مقصد بعدی آنها هنوز روشن نیست. به گفته مقام‌های مسئول هوای شهر تهران امروز شنبه در وضعیت ناسالم قرار دارد و غلظت اکثر آلاینده‌ها نسبت به دیروز افزایش داشته است. وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل هوای تهران به خبرگزاری مهر گفت شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 103 قرار گرفته و هوای پایتخت در وضعیت ناسالم است. به گفته این مقام مسئول آثار این آلاینده ها برای گروه های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی، تشدید بیماری های قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس است و از همین رو توصیه می شود این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را در منطقه ناسالم کاهش دهند. سخنگوی وزارت کشور نپال اعلام کرد زمین لرزه روز شنبه در اطراف کاتماندو پایتخت این کشور دست کم 114 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت کشور نپال گفته است تا کنون مرگ 71 تن در کاتماندو و 43 تن دیگر در باکتاپور در نزدیک پایتخت تایید شده، اما انتظار می رود میزان تلفات افزایش یابد. قدرت این زمین لرزه 7.9 دهم ریشتر گزارش شده و مرکز آن در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو بوده است. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی می گیریم. 24 آوریل، 4 اردیبهشت، سال روز کشتار و آواره کردن بیش از 1 میلیون ارمنی توسط حکومت عثمانی است که به گفته بسیاری از تاریخ نگاران نخستین نسل‌کشی در عصر نوین بوده. در 100مین سال این واقعه در واشنگتن کمیسیون هلسینکی که اعضای آن را نمایندگان مجلس و سناتورهای آمریکا تشکیل می دهند در نشست ویژه‌ای خواستار شناسایی رسمی این رویداد به عنوان نسل کشی شدند. کریس سمیت، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیسیون هلسینکی در پایان نشست روز پنجشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که نسل کشی ارامنه سرپوش 100 ساله بر جنایت علیه بشریت است. گفتگوی همکارمان نادر صدیقی با این عضو ارشد کنگره آمریکا را بشنویم.
آقای اسمیت، شما در سخنان خود در نشست ویژه کمیسیون هلسینکی از ابتکار پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و سایر رهبران اروپایی در شناسایی رسمی نسل‌کشی ارامنه تجلیل کردید و سیاست دولت اوباما را مورد سرزنش قرار دادید. دلیل ادامه چنین سیاستی از جانب دولت آمریکا به نظر شما چیه؟
It is profoundly disappointing and shameful that the president has refused.
عمیقاً شرم‌آور و ناامید کننده است که رئیس جمهوری آمریکا از انجام وعده‌های پیشین خود مبنی بر شناسایی رسمی واقعیتی که نسل‌کشی بوده پرهیز کرد. این امر یک انکار 100 ساله از جنایت علیه بشریت است که از مرز نسل‌کشی عبور
کرد.
اگرچه تصمیم و ابتکار در عرصه سیاست خارجی از مسئولیت‌های قوه اجرایی کشوره، آیا بقیده شما کنگره میتونه برای تغییر رفتار و سیاست دولت در این عرصه نقشی ایفا بکنه؟
We do write laws, but the implementation of those laws.
ما در این مورد قانونی داریم، ولی اجرای آن طبق قانون اساسی بر عهده قوه مجریه است. در امر رهبری زفت و کاستی عمیقی از جانب رئیس جمهور اوباما وجود دارد و این تنها مورد نیست، ولی نمونه دیگری از این کاستی است. او در این زمینه باید به هیچ ملاحظه‌ای ولی با احترام سخن بگوید. همینک در دولت هستند افرادی که هشدار می‌دهند در این زمینه یک دروغگویی بی‌وقفه صورت گرفته که به دروغی بزرگ و یک نوع بیماری تنفر تبدیل شده که در ذهن جوانان و سایر گروه‌های اجتماعی ترکیه کنونی نشسته، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. نسل‌کشی روی داده و این نسل‌کشی دقیقاً یادآور هولوکاست، نسل‌کشی یهودیان به دست رژیم نازی‌ها در آلمان است. این دو فاجعه با یکدیگر
روبرو هستند.
بقیده شما چه منطقی سبب خودداری از شناسایی کشتار جمعی ارمنی ها به عنوان نسل کشی شده؟
این به نوبه خود واقعیتی است که ترک ها در آغاز دست به کشتار ارمنی ها زدند و سپس طی چندین دهه به انکار آن پرداختند و امروزه این امر را به شیوه تهاجمی علیه ارمنی ها به کار می گیرند و دشمنی علیه ارمنی ها را دامن می زنند. من همچنان که در نشست امروز اشاره کردم، این خصومت از طریق آموزش و پرورش به نسل جوان ترک منتقل می شود و ذهن جوانان ترک را در مورد اینکه ارمنی ها چه کسانی هستند مسموم می کند. به کودکان واقعیت ها را بگویید و اجازه دهید تا آنها خود باورهایشان را شکل بدهند. در مورد نسل کشی ارمنی ها، امروز مجموعی از دروغ‌ها در کتاب‌های درسی و در مدارس ابتدایی ترکیه آموزش داده
می‌شود.
در نشست امروز هلسینکی که شما ریاست اون رو به عهده داشتین، یک تاریخ‌دان و جامعه شناس ترک به نام پروفسور تنر اکچم از دگرگونی در برخورد نسل جوان ترکیه با این فاجعه تاریخی سخن گفت. آیا شما تغییری در سیاست دولت آنکارا در آینده نزدیک رو انتظار دارین یا نه؟
And we've seen a hardening of attitude, particularly as it relates to Israel.
ببینید، انتظار چنین رفتاری بسیار دشوار است. آنکارا پیش از این دارای روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل بود و ما اکنون تنها نشانه‌های اندکی از آن می‌بینیم. سیاست آنکارا امروزه بیشتر با حماس هماهنگ است.
با آقای روحانی بگم این سام عدالتی که توضیح کردن چجوریه که به کسایی که 5 تا خونه دارن سام عدالت دادن، ولی به ماهایی که فقیریم و کارگریم و برای نون شبمون محتاجیم به ما تعلق نگرفته؟
تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های مشکوک جمهوری اسلامی را تایید نکرده است، اعلام توافق با چنین دولتی و با چنین حکومتی اشتباه محض است.
من یه رانندم، 35 سال راننده کامیون هستم. تو این 35 سال همه چی رو دیدم. باور کنید یه عده‌ای آقایونی هستن و خانمایی هستن که خیلی علاقه دارن به دشت و صحرا و جنگل و همه چیز. اینا اشغالاشون از خونه هاشون میارن میریزن کنار جاده ها. این روباهای زبان بسته و حیوانات دیگر حتی گرگ میان لب جاده به خاطر این اشغاله که اینا از خونه هاشون رو ریختن کنار جاده. متاسفانه از این بره جاده میخوان برن اون بره جاده، ادهی هم با ماشین اینا رو زیر میگیرن و این زبان بسته رو میکشه. میخوام بگم همین طوری که ما حق داریم روی کره زمین زندگی کنیم، خداوند یه حیوان ها هم حق بهشون داره که زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شیوع شپش در مدارس شمال تهران خبرساز شده است و روزنامه دولتی ایران یکی از دلایل این مسئله را ارتباط بچه‌های شمال شهر با سگ‌های خانگی دانسته است. گزارش محمد زرقامی رو بشنوید.
روزنامه دولتی ایران در شماره 3 اردیبهشت ماه خود از آنچه آلوده شدن برخی مدارس شمال شهر تهران به شپش خوانده خبر داده و از سگ‌های خانگی به عنوان یکی از عوامل انتقال این انگل نام برده است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از تقی یمانی که از او به عنوان معاون دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نام برده می نویسد اگر خانواده ها به تمام نکات نظافت و نگهداری سگ یا دیگر حیوانات خانگی دقت نظر کافی داشته باشند این مسئله رخ نخواهد داد. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران این مسئله را که به طور کل حیوانات خانگی ممکن است ناقل انگل های جلدی باشند رد نمی کند.
به شخص خود من حالا ندیدم که سگی تو تهران مبتلا به شپش باشه. ممکنه کک دیده باشیم یا کنه دیده باشیم ولی اصولا شپش ندیدیم و اینا حالا مثلا ممکنه حتی بیماری مثل جرب و اینا رو خودشون داشته باشن ولی اصولا اینجور بیماری مثل جرب چون میزبان اختصاصی دارن خیلی گونه هایی که به سگ منتقل میشن تو انسان آلودگی ایجاد نمیتونن بکنن.
مسئله پیدا شدن شپش در میان دانش آموزان مدارس تهران مسئله تازه‌ای نیست. حتی در سال 1392 هم این موضوع به رسانه ها راه پیدا کرد. در اون زمان یک کارشناس آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر گفته بود وضعیت مدارس حاشیه شهر و جنوب تهران در این باره نگران کننده تر است. به گفته رسول پاپایی رسانه ای شدن هر ساله خبر شیوع شپش در مدارس شمالی شهر تنها به دلیل سطح بالاتر بهداشت و حساسیت و مراقبت بیشتر خانواده های این گروه از دانش آموزان است. روزنامه ایران در این باره از امضای تفاهم نامه ای میان وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش خبر می دهد. با این وجود این روزنامه به صحبت های علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران اشاره کرده که مشکل اصلی در کنترل شپش را واگیردار بودن آن دانسته است. روزنامه ایران آنچرا که موج جدید شیوع شپش در مدارس شمال پایتخت خوانده حاصل گزارش های میدانی، تماس های مکرر خانواده ها و نیز اظهار نظرهای غیر رسمی برخی مسئولان دانسته که به نوشته این روزنامه تمایلی به ذکر نام و اعلام موضع رسمی ندارند. همچنین این روزنامه بدون ذکر نام از منبع یک پژوهش که در آمریکا انجام شده می نویسد که از طریق تماس با سگها شپش به افراد منزل انتقال پیدا می کند. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران اظهار نظرهایی از این دست که حیوانات خانگی را ناقل شپش اعلام می کنند نوعی فرافکنی می داند.
کلن ترسیدن از انگل یه ذره غیر منطقیه تو انسان. فکر ما داریم بهداشت جور دیگه درمان میکنیم و به نظر من ایشون که مصاحبه کردن اون کلونی که بچه ها توی مدارس دوره هم هستن خیلی میتونه عامل انتقال بیشتری باشه تا یه حیوان خونگی. به نظر من یه جور بهونه تراشیه که بگیم یه انگل فقط از حیوانات خونگی اومده.
در این باره ژانت توبیاسن کراسبی دامپزشک و عضو انجمن پیشگیری از بدرفتاری با حیوانات در آمریکا که از سال 1998 مقاله های بسیاری را در نشریه‌های معتبر منتشر کرده است این مسئله را که سگ‌ها ناقل شپش به انسان هستند رد می‌کند. این عضو انجمن دامپزشکان آمریکا تأکید می‌کند که شپش در سگ‌ها نادر است و گونه‌ای از آن که بیشتر در سگ‌ها دیده شده نوعی است که از خون آنها تغذیه می‌کند و نیازی به تغذیه از خون انسان ندارد.
دیدگاه‌ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس. در برنامه این هفته دیدگاه ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.